أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين. لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بقيت موارد من الأصول، يعني التعبير بالأصول بالأصل في كلمات الفقهاء، منها الأصل السلام من العلة، يعني إذا شك في أن الدم، يعني هذا من مصادر هذا الأصل، وتردد الدم بين كونه حيضا و به مقتضا طبع المرأه از سالمه خرجه او دم قرح او جرح او مرض نشأ من العين او المرض او الجرح، یعنی دم فاسد. قالوا يجري أصالة سلامة المرء من العيب ومن المرض ومن العلة، فيحكم بأن هذا الدم دم حيض. لكن فيما إذا كان الدم يعني مفروز هذه الدوران، إنما هو فيما إذا كان هذا الدم بصفات دم الحيض و امکنه کونه حیزن، مثلا لا یکون خروجه اقل من ثلاثه ایام و لا اکثر من عشرت ایام، و کون مجرا قاعدت الامکان ایزن مضافا الى جریان حال الاصل تجری قاعدت الامکان علایه حاله لا یختص به حاضر مورد، کل مورده اذا دار الامر بین حکمین او موضوعین للحکم احد الموضوعین انما هو اتحقق و یثبت و ثابت فی ینشأ من مرض شخص او عیبه، و الموضوع الاخر یکون فی فرد سلامته فهین زین یجری هذا الاصل و یثبت ذلك الموضوع ناشئ من سلامته الى اختصاص بالدم. دم الدم الدائر بين دمين من مساتر هذا الاصل. و ايضا الاصل قالوا يختصي غسر الحكم على مدلول اللبس، يعني قصور اي خطاب عن الشمول لما وراءه اختصارا بالعقص الظاهر و عدم الاعتناء بما وراء الظهور و یرجی حاضر لحظات ظهور. و ایزن اصل و عدم تحمل الانسان ان غیره مالم یعذن، حاضا ایزن یرجی و فی المعاملات الى جریان سیرت الاغلائیه و ما دل من مطلقات النصوص على عدم ولاية شخص على مال شخص آخر، الخطابات المعاملية يتوجه إلى مالكه، والأصل عدم نفوذ تصرفات غير المالك إلا إذا أذن صاحب المال، وفي المعاملات يرجع إلى الصورة العينية التي هي ظهور صيغة إفعال ظاهر في كونه واجبا عينيا يعني عدم كفاية فعل الغير عن المكلف المخاطب بالخطاب. و إلا إذا قام الدليل على قبول النيابة والوكالة في العبادات كبعض الزيارات والحج. وأيضا من هذه الأصول الأصل أن كل واحد لا يملك إجبار غيره، هذا أصل عقلي يحكم بعدم ولاية بشر على بشر. وأيضا الأصل عدم تداخل الأسباب، هذا أيضا في باب المفاهيم، يعني كل شرطية له ظهور في استغلال ذلك الشرط اقتضاء الجزاء، سواء كان هناك شرط آخر أم لا. الاستغلال في السببية، الاستغلال في الشرطية، فحينئذ مقتضاه عدم تداخل الشروط، يعني كل شرط باستغلاله يقتضي جزاء وحكما سبب مستقل، الاستغلال في السببيه والشرطيه. فاذا هناك اصول اخرى ياتي بيان. عرض بکنم که خب صحبت در این بود که لفظ اصل به معانی مختلفی در کلمات اصحاب اومده. برخی از اینا رو فاضل تونی در کتاب اصولی خودش اینها رو برشمرده که مراجعه بفرمایید به کتاب فاضل تونی در این کتابی که الوافیه نوشتن ایشون، من در آدرسشون را در کتاب دیگه آوردم الان عرض میکنم، ایشون بیش از 18 مورد اصل و معانی مختلف آورده که من نگاه کردم یه عمدش رو اینجا وارد کردم و همه اینها رو اکثرش از شهید نقل کرده در قواعد فواید و تتبع هم بکنید. منم تتبع کردم، به خود قواعد فواید هم مراجعه کردم، دیدم مواردی که گفته کاملا درسته تطبیق میکنه، منتها این قواعد چاپ های مختلف داره که این عادتی که من دادم اون چاپ اولیشه قواعد فواید، توجه هم چاپ دو جلدیه و لکن جدیدن هم چاپ های دیگه اومده که به نظرم تغییراتی دادن بسیار موضوعی و فلان رحمدان اینا به جای خوب کردن و این هم زحمات چاپ و اینا خراب میکنن امور رو. بله من جدید رو اصلا هیچ کس نمیتونه پیدا بکنه چی به چی هست. بله عرض میکنم که خب این یکیش اصل سلامت هست در علت. بازم فاضل تونی آورده عرض میکنم منحصر در این جدتا نیست و خیلی یه شخصی بخواد تتبع بکنه الان که با کامپیوتر خیلی راحته، لفظ اصل رو بزنید، اصالت رو بزنید، اینا رو بزنید، از کلمات قدمات و متأخرین بگردید، از 20 مورد هم بیشتر شد بیش از 30 مورد پیدا میکنید که فقهای بزرگ ما تعبیر اصل کردن اینا و اصالت تعبیر کردن اصل کردن. خیلی خوبه، این موضوع بسیار جالبیه که بحث بکنید، با عنوان رساله بنویسید که موارد تعبیر اصل حساب کنید، مجاریش را ذکر بکنید، این چیزی جزوی بسیار بی نظیر و شسرفته میشه. من ندیدم کسی در این باره تحقیق جامعی کرده باشه. خیلی هم ثمر داره، ثمرش این است که هر فقیهی میخواد، محققی میخواد در کلمات فقهای بزرگ بدین مراجعه بکنه، کلامشون رو استشهاد بکند، نیاز به این کتاب پیدا میکنه، چون کسی دارن اونو تعبیر به اصل کردن، اینجا میاد مراجعه میکنه، مراد از اصل رو با استدلال تمیز بیان بکنه، دلیلشو ریشه این اصل رو پیدا میکنه. خیلی خوب هست. یکی از اون همه اساس سلام من الله هست، الله یعنی مریضی. ای خب اگر چنانچه دو تا موضوع هستن که ما نمیدونیم کدوم یکی از این دو محقق شک داریم، دوران هست بین دو عنوانی یا دو موضوعی، توجه فرمودید که این یکیش ناشی از مرض عیبه یکی دیگه ناشی از سلامت انسان هست. این موضوع به عنوان نمونه مثلا همین بفرمایید که دم، میتونه خیلی مثالای دیگه هم بزنید که بالاخره اینا به تو موضوعی است که یکیش ریشه در سلامت انسان داره ثبوتش، یکی هم ریشه در چی داره؟ مرض و عیب. مثلا حالا این دم یکی از ایناست، دمی از مرض خارج شده مردد است بین اینکه دم حیض باشد و بین اینکه این دم دم قهر باشد، جهر باشد، یا اینکه مریضی خاصی دارد که خونریزی میکند. توجه فرمودید اینها. خب اینجا گفتن که طبع زن، زن سالم این است که حیض کنه، حیض داشته باشه در زمان معین. در اینجا گفتن اگر چنانچه این خون رو باید نگاه بکنیم، اگر خون صفات حیض رو داره و امکان این که ما بگیم حیض هست وجود داره، به این که مثلا کمتر از 3 روز نباشه جریانش، چون لا یکون الحیض اقل من 3 ایام، یا بیشتر از 10 روز امتدادش چی آقا جریانش نباشه، لا یتجاوز حیض ان 10 ایام، لا یکون الحیض اکثر من 10 ایام. و خلاصه اون شرایطی که برای حیض گفتن امکانش باشه، فقط تردد از این ناحیه باشه که بین این خون با اون خون. توجه فرمودید اینجا اثارت السلام من العله جاری میشه، یعنی اینکه اصلی است که او مریض نیست و اون خونی که غیر حیض باشد تعبیر میکنن به خون ناشی از، در فاضلتونی تعبیر کرده به دم فاسد، دیگران هم همینجور شهیدم همینطور، یعنی فاسد به این معنی که این خون مریضیه، مثلا مریضیه هست، خون علت ناشی از علت این مریضیه، یا ناشی از یک زخمیست یا چرکیست، قرحیست. توجه فرمودی اینا. خب اینجا اصالت و سلام مرز، یعنی اصالت و سلام علت، این تعیین میکنه که این باید چی باشه؟ آقا حیض باشه. چرا؟ چون امکانش هم هست. اگه امکانش نباشه باز این اصالت و سلامه نمیتونه اثبات بکنه که این حیضه، چون امکان کنه حیزن هم وجود چی آقا نداره. پس باید صفات حیز داشته باشه.
نباشم استفاده ثابت میشه.
بله؟
نباشم بیش از 10 روز باشه دوباره استفاده ثابت میشه و غرق نیست.
بله، یعنی حیز ثابت نمیشه، چون حیز کمتر از 3 روز بیشتر از 10 روز نمیشه و صفاتش هم هست دیگه. توجه فرمودید اینجا. عرض میکنم که
توی جامعه این که مثلا فرض کنید مرضی جیو دارن، مثلا فرض کنید مثلا 70 سال همه دیابتی هن اکثریت، مثلا میگن خوردن فلان چیز برای کسی دیابتی هم مشکل ضرر،
بله اگر چنانچه یک آرزه ای باشه، متوجه شدم مخصوص شما رو، یعنی یک طوری باشه که این مرض در چنین سنی یا در چنین قبیله ای، زن مال یک قبیله ای باشه، قومی باشه که همه ایشون مریضی دارن، اینجا دیگه این اصل یاری چی آقا نمیشه، غلبه با اونه دیگه، خود غلبه هم اصل رو درست میکنه. در چنین موردی باشه، حرف خیلی خوبی زدی، این هم باید ملاحظه بشه که مثلا آیا این قبیله، این خانواده، این قبیله دیگه، یا اون جامعه، مثلا اون مردم و اون دیار 95% مبتلا به این هستن. خب یکی میگه اصل این نیست، این با این قلب وجودی چی داره آقا؟ تنافی داره. حرف خوبیه، ولی اونم باید ملاحظه بشه که اون حالا اون کمه دیگه، موردش کم. عرض بکنم که اصل دیگه، اصل رو فی اللفظه الحمد علی الحقیقه دیگه، این اصل اما اساس الحقیقه هست. فرق بین این اصل و اصل قبلی که گفتیم چیه؟ این است که اونجا حقیقتا شک ایجاد میشه، خون مردده، ما شک داریم که احکام حیض جاری بکنیم یا نه، در موضوع شک عکس شده، ولی در اینجا نه، گفتیم اصول لفظیه در موضوع چون شک عکس نشده، اینا فقط در موضوعش احتمال خلاف عکس شده، نه در حد شک. یعنی عقلا به مجرد این که لفظی رو از متکلم شنیدن و معانی عبور میکنه در ذهن، توجه فرمودی، خود به خود به تعبیر بعضی از اصولیین که یعنی مرحوم بوجردی در بعضی تقاریری که برایش بعضی ها نوشتن که یعنی این معانی مختلف این از ذهن عبور میکنه، این ذهن معبره به مجرد اینکه لفظ رو شنیده، تا اینکه روی یکی از این معانی مستقر میشه، اون بقیه رو خود به خود نفی میکنه. این معانی چیه؟ این معنا چیه؟ همون معنای حقیقیه. توجه فرمودی؟ این همون تبادره که مستقر میشه و اون معانی دیگری که مجازی هست خود به خود ذهن رو اونا قرار نمیگیرد. اینطوری، نه اینکه اختیاری باشد خودش بخواد دفع بکنه نکنه، نه اینجور نیست. ذهن رو یکی از این معانی قرار میگیرد، اذعان میکند، توقف میکند که همون میشه معنای حقیقی و ظاهر خطاب رو تشکیل میدهد. خب اینجا اصلا شک نمیکنه، با یه چیزی آنیه، ساق از ثانیه کمتره. تجربه فرمودید احتمالات خلاف رو که یعنی معنی مجازی بشه زود رد میکنه، دو همون معنی حقیقی چی آقا مستقر میشه بلادرنگ. این اصول لفظی اینه، یعنی فقط درش احتمال خلاف اخذ شده، احتمال خلاف و مثل اصول عملی نیستن اینا، ولذا اینا از امارات هن. از صورت الحقیقه چی هست آقا؟ از امارات برمیگرده و از صورت ظهور زوار الفاظ همه از چی هست آقا؟ اماراته. پس فرق بین این اصل دوم و اصل اولی بود که این ملحق به اماراته، اما اون اولی نه کاری به اماره نداره، اصلا خودش شک عقل شده درش، یک دمیز مردد بین این اون. این اصلت السلامه میاد در اینجا این شک رو بر میداره اینطوری. بر
این بار
بله؟ اون چی بود؟ اسمش چی بود؟ بخون. من گفتم ما هم تعبیر شهید چی بود؟ همون شش بگو تعبیر شهید چی بوده؟ خب اصلا تعبیر شهید نبوده، اما شهیدی که مستقل ذکر کرده. دقت کنید آقا، عرض بکنم که خب این یکی که این ما اینجا عاشر را بردیم دهمه و یازدهم هم الاصل و یقتضی قصر الحکم علی مدلول لفظ، این برمیگرده به همون بازم اساس ظهور، یعنی هر لفظی یک ظهوری داره، درست آقا؟ خب آیا میتونه احتمال ورای این ظاهر رو هم شامل بشه یا معذرت میخوام از شما نفی بکنه یا شامل بشه؟ میگن خطاب قاصره، هم از شمول غیر مدلول ظاهر خودش و هم از نفی اونچه را که ظاهر خودشه. مثلا چی؟ گفتن که به شما گفتن که فرض اسمم مربعن، خب بله موضوعش مربعه، آیا این مستطیل شامل میشه؟ قصور داره اما مفهوم داره؟ نه، مفهومم چی آقا؟ نداره. اصلا تعرضی به غیر ظاهر خطاب، این خطاب چی آقا؟ نداره، نه اداد مفهوم درشه و نه چیز دیگری، بلی این فقط همین برای بیان موضوعه. حالا بگو خواهی بگو که اسنا مربعن او بگی اسنا شکلا رباعیا قائم الزاویه متساوی الاضلاع، باز عبارت اخرای همون مربعنه، اینو هم بیاری باز همه اینا برای اینا صیغت لبیان چی آقا؟ موضوع، این قیود یعنی. خب خلاصه این است که هر خطابی متعرض خارج از دایره ظاهر خودش چی آقا؟ نیست، نفیان و اثباتن نیست. فلذا الاصل یقتضی قصر الحکم علی مدلول لفظ، یعنی ظاهر لفظ. لذا کل ما اذا قلنا هذا الخطاب قاصر عن افادت ذالک او عن الدلاله على ذالک او عن الدلاله على المفهوم او قاصران عن الشمول، این برمیگرده همه اینها به این اصل. التفات فرمودی اینم در واقع جزء همون به قول معروف که اساس ظهور میشه، یعنی جزء لوازم اقصه چی میشه آقا؟ ظهور میشه. الاقصه حجیت کل خطابن فی ظاهرهی لا فی ما وراء ظاهرهی، الاصل ان کل خطاب قاصر عن الدلاله او التعرض الى ما وراء ظاهره، این میشه دیگه، اینجور میشه. بله کاری ندارم به غیر ظاهره. این عرض میکنم که خب اینم یکی هست و بعدیش میره سر اینکه الاصل عدم تحمل الانسان همینه دیگه، درسته؟ ان غیرهی مالم یعذن. اصل این است که هر مکلفی به اصطلاح هر فعلی رو که به عنوان امتثال امر شرعی انجام میدهد، او از جانب غیر نباشد بلکه از جانب خودش باشد، یعنی تکلیفی که شارع به شخص او کرده، او اصل است که او تکلیف خودش رو باید انجام بدهد و صحیح است، نه اینکه از جانب غیر نه بایدی دارد و نه صحتی. از این چرا؟ چون که خب این خطابات دو قسمه، یا خطاب معاملی هن یا خطاب عبادی. اگر معاملی باشن که وقتی که هر این احل الله البی به انحلال جمیع مکلفین رو چی آقا شامل میشه، به هر مکلفی که شما در نظر بگیرید این احل الله البی میگه احل الله بیعک، احل الله بیعک، احل الله بیعک، به نبع انحلال همه مکلفین رو چی میشه آقا شامل. این احل الله بیعک این ظهور دارد اینکه این بیع رو از جانب خودت در مال خودت، نه در مال دیگری، به خاطر اینکه اصلا مال دیگری تصرف در مال غیر اصلا اقلاین عقلا شرعا جایز چی آقا نیست. پس این قرائن عدیده دارد که این خطاب معاملی منصرف است از اینکه انسان از جانب دیگری بخواد مال دیگری رو بگیره بیع شرا بکند، مگر اینکه او اذن داده بشه، او اذن بدهد، چون بدون اذن هر صاحب و مالک دیگری حق تصرف در مال او ندارد. پس تصرفات معاملیه، خطابات معاملیه همیشه ظهور در چی دارد؟ در اینکه هیچ انسانی از جانب غیر نمیتوند به اصطلاح تصرفی عقلی یا مداخله داشته باشد و از جانب غیر نمیتوند این رو تحمل بکند، مگر اینکه اون غیر اجازه بدهد. در عبادات هم که روشنه، در عبادات هم این است که به اصطلاح الاصل این برمیگرده به ظهور اطلاق صیغه. این اولی عرض کردیم هم ظاهر خطاب قرینه سینه عقلاییه، عقلاییه و قرینه عقلی که تصرف در مال غیر چی است آقا؟ قبیح عقلا و عقلاییاً مذمومه و شرعا هم که حرامه. اینا همه قرینه هستن که هر کسی در خطابات معاملی خطاب متوجه خودش نسبت به مال خودش، نه اینکه از جانب دیگری بخواد یک عقد یا ایقای تصرفی داشته باشد. التفات فرمودید اینطوری، مگر اینکه عرض کردم دلیل وارد شده باشه در عقود اذنیه که وارد این اذنیه مقصود من نیابت برداری هست، نیابت بردار به عبارت شما بفرمایید مگر دلیل وارد شده یعنی که اون صاحب مال اجازه داده باشد که تو وکیل منی، تو نائب منی در ایقای معامله به مال من، از جانب من، از طرف من، این مقصودم اینا، توجه فرمودید این. خب مگر اینکه این دلیل وارد شده باشه. در عبادات هم که برمیگرده به ظاهر اطلاق صیغه اقتضی العینیه، یعنی شارع تو رو مکلف کرده نماز بخون، تو رو مکلف کرده حج برو، تو رو مکلف کرده صوم بیار، اطلاق صیغه میشه که دیگری انجام بده از جانب تو، چه نده تو علیه چی از آقا مکلف هستی، دی انجام دیگری برای تو فایده‌ای نداره. این مگر اینکه همون شارعی که تو رو تکلیف کرده او اجازه بده در فرضی مثل بعضی از زیارات مستحبه برای دیگران اهدا بکنی تبرعی یا نیابی میشه، و یا حج در فرض خاصیه که شخصی مریض باشه فلان باشه بخواد به دیگری نیابی بده، او از جانب او چی آقا انجام بده، او دلیل وارد شده. اگر اونم وارد نمیشد نمیتونستیم، خب نمیتونست آزاد شده دیگه، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، تموم شد بله هیچ ساقط. این دلیل وارد شده چون نص از جانب شارع ما این رو میگیم. اگه این نص شارع نباشه همین اصلی که الان کردیم گفتیم همه جا محکمه، همه جا محکمه. بله تو ولی اینکه نزدیک ترم باشی ولی صدای اون عقلی چون غراست زود آهده میکنه. بفرمایید
اصل شهید تو بخش عبادات شبیه اصل دوم شهید نیست؟ فرمودید الاصل ان النیت غیر مجرب بلا اثر نیت غیره.
الاصل بفرمایید.
الاصل ان النیت غیر
اون قصده. قصده یعنی به این معنا که هر خطابی موضوعی رو که امر میکند اینا باید از عناوین قصدیه باشند، یعنی تحت اختیار شخص مکلف و قصد او باشند، قصد بردار باشند. چیزی که از قصد و نیت یک مکلف خارجه، شارعه هیچ موقع این رو تکلیف نمیکنه، چون از قصد نمیتونه نیت بکنه. نیت بکنه نکنه این ازش چی میشه آقا؟ واقع میشه. بلذا میگیم اصل این است که شارع مقدس تکالیفی رو که عباد رو میکنه، این تکالیف از عناوین قصدیه هستن، یعنی انما الاعمال بالنیات، یعنی این باید مکلف اینو قصد بکنه، ان اختیاری و نیتی و قصدهی انجام بده. شارع او رو تکلیف کرده، او باید قصد بکنه، قصد دیگری برای او فایده نداره. تقریبا به این برمیگرده، ما گفتیم به این برمیگرده همونجا، ولی تعبیر دیگریه. التفات فرمودید این فعل غیر کفایت نمیکنه، این قصد غیر اون یکی بود کفایت نمیکنه، خودش باید قصد بکنه عمل خودش را. بله بله بله.
اینجا در معزنده هستید؟
نه 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 نه، اینجا معدل مشروعیت اتیان فعل غیر، فعل غیر از جانب غیره. مثل این کسی بیاد آقا مال کسی رو بگیره بفروشه، تجربه فرمودی که خب من باید فروختم دیگه، لازم تو بفروشی و بدونی که اطلاع داشته باشه، این کفایت نمیکنه، باطل اصلا. در عبادات میگه آقا من نماز رو باید خوندم، بله خیلی تو دوست دارم خوندم واسه تو، دیگه نخون، نمیشه. پس فعل غیر از غیر فعل دیگری کفایتی آقا نمیکنه. چه در عبادات، من میگم که در معاملات اذن بده، در عبادات هم که اذن دست کی هست آقا؟ شارع. بله.
بعد
اینه باطل دیگه، به مقتضای همین اصل باطله، اب نداره. حالا اونجا نص وارد شده، عرض میکنم متوجه شدم تا آخر. بله در اونجا حالا نص وارد شده، اختلاف شده که به این فضولی جایزی یا نه، که فضولی همین است که شخص بدون اجازه در مال اوی رو بگیره بفروشه، بدن از اجازه بگیره. خب اینجا اذن متأخر آیا جایزی یا نه، نص داریم دلالت دارد بر جوازش. خب اونجا فروعی دارد که به مقام ما مربوط نمیشد، ما دیگه نباید خیلی این بر اون بر بزنیم اصل شالودی بحث را دست بدیم. دقت کنید آقا، این
اصلی که فرمودی در حوزه مسائل مالی بیشتر از سرداری یا شامل عبادات هم میشه،
این اصل که گفتیم که اهم دیگه، هر دو فرض گفتیم دیگه، شما در این جلسه نبودیم مگه؟ بعد در عبادات جدا گفتیم، در معاملات هم جدا گفتیم. پس اون لحظه ممکن انسان به حواس جای دیگه بره، مطلب هم رو نگیره. مراجعه بفرمایید دوباره. عرض بکنم که یک مطلب دیگه است که حالا اگه ما جای شک کردیم در مشروعیت نیابت، شک کردیم که این فعل از اون فعلایی است که نیابت بردار هست یا نیست، اینجا این مرجع محکم ظهور اطلاق صیغه هست. الاصل اینکه این عینیت در معاملات هم که اصلا است که صاحب مال باید خودش اجازه بده، و یا اینکه اصلا در جایی که در معاملات نیابت و اذن توقیفی نیست، چون صاحب مال است و خودش میتونه اجازه بده. در عبادات همه چی است آقا؟ توقیفیه. در اینجا اگه شک کردیم برمیگردیم به ظهور اطلاق چی آقا؟ صیغه. که اتیان فعل غیر عبادتی رو کفایت از اون مکلف اصلی چی آقا؟ نمیکنه. این مقتضای ظهور اطلاق صیغه بوده دیگه، اون دلیل لفظیه دیگه، اون اماره است دیگه، اون محکمه و اماره بر اصل ورود داره نه حکومت. ما بارها گفتیم چون اصل اماره نظر به موضوع شک ندارد، نظر به واقع دارد، کار به شک ندارد که، نظر به واقع دارد. وقتی که جاری شد اصلا موضوع اصل رو که شک باشد چیکار میکنه؟ معدوم میکنه، از زمین میبره. فرض ما الان جایی بود که شک کردیم دیگه، که آیا این فلان عمل نیابت بردار هست یا چی آقا دیست، این اون اصل اماره بود دیگه، ظاهر اطلاق سید. این اصلا نوبت به این شک چی آقا نمیرسه، این شک رو از میبره، مقدم اماره. بله ورود داره، یعنی حکومت نیست، توسوزیق ندارد، نظرم ندارد،
در حکومت هم نظر شرطه، یا اینکه به هم توصیق اعدام نیست. در اینجا هم نظر ندارد و هم اعدام موضوعه. پس بنابراین اماره بر اصل چی است آقا؟ ورود دارد. بله. یه مطلبی که خیلی مهمه، یک اصل، این اصل جالب هست که الاصلو ان کل انسانن کل واحدن، یعنی کل انسانن لا یملک اجبار غیره. اصل این است که هیچ انسانی حق الزام انسان دیگر رو نداره. این برمیگرده به اصل عقلی عدم و ولایت بشر علا بشر. هیچ انسانی ولایتی بر انسان دیگر نداره، چون عقل حکم میکنه مستقلن به وجوب طاعت الله. به چه ملاک؟ بارها گفتیم، یا به ملاک وجوب شکر منعم به نعم اصلیه عقل و اصل حیات و حواس خمس، و که هیچ انسانی نمیتوند این نعمت رو به بشر اعطا بکنه. هیچ انسان، هیچ مخلوقی حتی جز ذات باری تعالی، حیات رو فقط اون میتونه بده. حواس پنجگانه‌ای که ما داریم، زاهق و سامع و بصر و اینا رو، کی؟ فقط اون میتونه بده، که اگر یکی از اینا مختل بشه زندگی بر ما تیره میشه. عقل اگه نباشه و همه چی رو داشته باشه، همه چی رو به نامش قبول بکنن، این فایده نداره. بهتر تجه فرمودی حالا. و حیات هم همینجور، مثلا حواس پنجگانه همینجور. یکیشه، یا اینکه به خاطر اینکه دفع عقاب خالد، یعنی اون عذاب دائمی که همه انبیاء الهی اومدن خبر دادن، همه انبیاء، اون عذاب دائم رو هیچ بشری از انسان نمیتونه دفع بکنه. و نعمتهای ثواب دائم هم همینجور، اون ثواب و عذاب دائم رو که انبیاء اومدن به ما گفتن، خبر دادن، اینجا از جانب خدا خبرش مسلمه. عقل اینجا علم دارد، علم داره که خالق سبحان چنین خبری رو به ما داده، نه توسط یک پیامبر، 124,000 پیامبر. خب اینجا عقل چوک میکنه؟ عقل میگه خب من باید مطیع کسی باشم که اون عذاب و ثواب دائم رو از من رفع بکنه، که این دنیا در مقابل اون هیچه. در بعضی از روایات تعبیر شدم، امروز صبح داشتم صحیفه سجاده رو میخوندم، عبارتی بود که همه نعمت‌های دنیا و سختی‌های دنیا مثل یک چرت می‌مونه دیگه، لحظه‌ای فقط در مقابل اون عذاب آخرت خالد و نعمت‌های آخرت اون خالد. یه لحظه انسان یه چرت می‌زنه، یه باقی می‌بینه هست، بعد بیدار می‌شه، این چی بوده؟ چی بوده این لحظه؟ تعبیر شده به این. تمام دنیا و مافیها و تمام سختی‌های دنیا و خوشی‌های دنیا مثل این سه که در حال چرت زدن آنما یه چیزی رو ببینه، تمام در مقایسه با عذاب دائم و ثواب دائم قابل مقایسه چی آقا؟ نیست. و عقل میگه که هیچ بشری بر بشر ولایت نداره. حتی رسول، حتی پیامبر، حتی ائمه، مگر اینکه خود خالق سبحان. آ ملاکات دیگه این در سه تا ملاک بوده، این مالک حقیقی به معنی خالق حقیقی اینا. خب وقتی که نقم کرد، هیچ بشری بر بشری ولایت نداره، مگر اینکه از جانب خالق سبحان عقل علم پیدا بکنه که دستور رسیده که تو از فلانی اطاعت بکن. اینجا دیگه موضوع حکم عقل توسعه پیدا میکنه، یعنی میگه طاعت النبی طاعت الله، طاعت الامامه طاعت الله. او که حکم کرده بود به وجوب طاعت الله، الان این موضوع طاعت الله چی کار میکنه آقا؟ توسعه پیدا کرده. فلذا در نص آیات شریف قرآن مجید که امر به اطاعت رسول شده، در روایات متواتر اجماع فریقین، و بعد خدا همونجور که بر ما عقل حکم میکنه ولایت داره، همون خدا فرمود که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. این اولی الامر که امامان معصوم باشن و رسول خدا، اطاعت اونها از قبیل چی میشد آقا؟ طاعت الله. عقل میگه طاعت الله واجب، و هذا من قبیل طاعت الله لانه به امر الله فطاعته واجبون، تمام شد. خب با این حساب عقل اگر نباشه از جانب شارع هیچگاه حکم نمی کند به طاعت کسی، طاعت احدی، فقط به طاعت الله. وقتی که از جانب خدا دستور وارد شد، عقل میگه این انجام این دستور طاعت کیه؟ خداست. ای زن، عقل وقتی که به تو میگه چادر و سر شهر، وقتی که خدای سبحان وقتی که به تو در قرآن مجید میگه چادر و سر بذار، یدنین علیهن من جلابی بهن فدید یدربن به خمارهن علا جیو بهن، این طاعت الله، تو با خدا داری میجنگی. این که زن حوار بکشه در میان مردم بگه من آزادم، تنم آزاده، خب تو تنت تحت فرمان عقلت باید باشه، و اینه تو از حیوانم پستری. عقلت حکم بکنه که تو باید مطیع الله باشی. مسئله پوشش زن صریح قرآن مجیده، صریح حکم پروردگار هست، خب این طاعت الله است. تو در ملای عام اگر این پوشش رو نداشته باشی، برید در ملای عام جنگ با خدا میکنی، مخالفت با خالق خودت میکنی، مخالفت با حکم عقل خودت میکنی. ولی اگر هوا و هوس باشد در مقابل عقل، خب میگه هر کاری رو انجام بده، گناه انجام بده، ولی اینجا عقل حجت، بکه او فید بکه او آقل. اگر عقل حجت نباشه، اگر عقل از انسان بگیرن، او از حیوان هم پستره، ارزشی ندارد. که ارزش انسان به عقلشه که خالق خودش رو به این عقلش میشناسد، طاعت او رو واجب میداند. پس بنابراین تویی که داری مخالفت با خدا میکنی، مخالفت با حکم عقل خودت داری میکنی، چون علم داری که از خالقته. علم که بگوی ندارم که دروغه، برای اینکه فرض این است که به تواتر از نبی مکرم اسلام رسیده، از سفیران الهی رسیده، از واسطه بین خلق خالق رسیده این حکم، و تمام فریقان شیعه و سنی، خاصه و عامه، از زمان پیامبر تا الان هیچ یک عالم مخالفت هم نکرده، همه این رو حکم قرآن مجید میدونن، حکم ما جاء به رسول میدونن، یعنی حکم خدا میدونن. پس جای انکار چی آقا؟ نیست. تویی که ادعای اسلام داری، یا بیخ اسلامت بزن، یا وقتی که ادعای اسلام داری یعنی علم داری که این حکم خداست. وقتی که علم داری حکم خداست، این میشه طاعت الله. پس بنابراین این حکم بشر نیست که میگی من نه، من زیروار ولایت فقیه نمیرم. ولایت فقیه خودش استقلالی نداره، او مأمور است که فقط حکم خدا رو به شما دیکته بکند و فرمان بده. هیچ فقیه در عالم تشیع وجود ندارد که حکمی رو دستوری بدهد از جانب خودش. اگر از جانب خودش باشد، همون اولین حکمی که صادر کرده، او از عدالت و از رهبریت و از همه چی خلعه. او آنچه را که میگه چیزی نیست جز حکم پروردگار. از کتاب و سنت داره اثبات میکنه، استنباط میکنه، این ظاهر کتاب سنت، این که صریح کتابه. مسئله حجاب، خب حالا بعد از این است که الاصلو، این است که هیچ بشری بر بشری دیگری چی آقا؟ ولایت ندارد و نمیتوند اجبار بکند، مگر اینکه از جانب خالق سبحان به او امر برسد که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن، ای پیامبر بر تو واجب هست. یا ایها النبی قل، قل فی الامر، یعنی بر تو واجب هست اعلام بکنید. در اصول خوندید امر به امر دلالت بر چی میکنه؟ وجوب میکنه دیگه، وجوب معبود، امر ثانی میکنه، معبود به ثانی میکنه. قول به تو امر میکنم، لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین، این یدنین هم اخباری است در مقابل، در مقام چی هست آقا؟ امر دیگه، علیهن من جلابی بهن، امر به امره. این شک نیست در ظهور قطعی دارد در وجوب. خب این آیات دیگر هم که فلیذر ابن که عم کرده، خب خود خدای تعالی مستقیما عم کرده، ولی یذر ابن به خموره نعلا یوبهن. خب این امر پروردگار هست به اجبار، به الزام، به وجوب. وقتی که امر وجوبی دارد، انجام او بر تو چی میشه؟ لازم، واجب. اون وقت اگر ترک بکنی مرتکب منکر شدی. خب نهی از منکر هم خود شارع جعل فرموده که نهی از منکر به مراتب اولا و ثانیه و ثالثه چی میشد آقا؟ واجب. پس حاکم اجبار نمیتونه بکنه هیچ انسانی رو مگر اینکه از جانب خدا باشد. لا یملکو الاصلو ان کل انسان لا یملکو اجبار غیرهی، این حکم عقلیه، الا این که این جواز اجبار، این امر به اجبار از جانب خالق برسد، اون وقت موضوع حکم عقل توسعه پیدا می کند بعد از علمهی به انه امر الله تعالی. بعد و یک آخری رو معرض میکنم از عدم تداخل اسبابه. خب بله در اصول هم خوندیم که اگر چنانچه خطابی باشد، دو تا خطاب شرطیه که دو تا خطاب مستقله، مثل این که اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. خب اینجا وجوب قصر منوط شده به سبب چی؟ خفای اذان و خفای جدران. اصل نیست که این دو تا مستقلن، تداخل نیست. یعنی کل واحد منهما یکفی لوجوب القصر، ولی اینکه دیگری محقق چی آقا نشه. اینجا کسی نمیتونه بگه آخ شارم دو تا خطاب داریم، یکی گفت اذا خفی الاذان و قصر، یکی گفت اذا خفی الجدران و قصر. خب تداخل اسبابه، یعنی دو تایی با هم باید باشن، بنابراین یکی باشه کفایت چی آقا نمیکنه. این حرف غلطه. این اصل عقلایی است، این ظهور خطاباته. یعنی اذا کانت هناك شرطیتان دلت کل واحد منهما على ترتب حکم على شرط على هده فظاهرا الاستقلال في شرطیت و سببیه. استفاد فرمودی. و از آخرین هم که بگیم الاصل في البيع اللزوم، که اینم برمیگرده با به ظهور آیه شریفه یا ایها الذين امنوا اوفوا بالعقود. این صيغه امر دلالت بر وجوب دارد، یعنی دلالت بر وجوب وفا به عقل داشت که همین لزومه. این هم امارات. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.